بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان علم حضوری بود. در گفتارهای پیشین 5 نوع علم حضوری انسان را بیان کردیم. اول علم حضوری انسان به هویت و ذات خود، دوم علم حضوری انسان به قوای ادراکی و تحریکی یا قوای علمی و عملی خود، و سوم علم حضوری انسان به افعال ادراکی و غیر ادراکی خود که توسط قوای ادراکی و قوای عملی اونا را انجام می‌دهد. چهارم علم حضوری انسان به حالات درونی خود، و پنجم علم انسان یعنی علم حضوری انسان به خواص حاصل از تماس و ارتباط حسی با اشیاء طبیعی که قسم پنجم را بیشتر دربارش بحث کردیم. گفتیم که این از یک جهت اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا که حلقه ربط ما به عالم خارج و علوم حصولی که ما به عالم طبیعت داریم همین علم حضوری است. حال می‌رسیم به نوع دیگری از علم حضوری انسان که عبارت است از علم انسان به آفریدگار و پروردگار خود، یعنی علم به خداوند متعال. انسان به خداوند دارای علم حضوری است. البته در نظر داشته باشید که ممکن است علم حضوری باشد، لیکن انسان نسبت به آن غافل باشد یا به لحاظ علم حصولی نسبت به آن جاهل باشد، یعنی علم به علم نداشته باشد. لذا این که میگوییم انسان به ماه و انسان به خداوند، به آفریدگار و پروردگار خود علم حضوری دارد، نقض نمی شود به وجود کافران و ملحدان و شکاکان در بین بشر. این با اون نقض نمی شود، چون که الحاد، شک، اینها مربوط به حوزه علم حصولی است، در حالی که بحث ما مربوط به علم حضوری است. خب ما از کجا می توانیم این مدعا را ثابت کنیم که انسان نسبت به خداوند به عنوان آفریدگار و پروردگار جهان علم حضوری دارد؟ چند راه برای این وجود دارد. یکی راه وجدانی است، تحلیل درک وجدانی و درونی خود، که البته ما اون را تحلیل بکنیم، یعنی یک امر درونی وجدانی در ما هست که وقتی که اون را تحلیل و تبیین میکنیم منطبق میشود با در حقیقت گرایش و احساس نسبت به خداوند که همراه با یک نحوه معرفت حضوری است. این یک راهش است. و یک راه هم مطالبی است که دانشمندان علم روانشناسی و روانکاوی در این باره تحقیق کردند و گرایش‌ها و میل‌های اساسی روح آدم را انسان را توضیح دادند و یکی هم ادله نقلی وحیانی است، یعنی اونچه که در آیات قرآن و روایات در این زمینه بیان شده است. اما راه اول که همان راه وجدانی و تحلیل اون چیزی است که انسان در سویدای وجود خودش درک می کند، عبارت از این است که بدون شک هر یک از ما انسان‌ها، مثلا ما خود به خودمون که رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که حس و میل و گرایش و محبت به کمال داریم، کمالگرا و کمال خواهیم. خب هر کسی خودش که این رو در خودش احساس می‌کنه، این حس رو وجدان می‌کند و وقتی که گفتار و رفتار دیگران را هم مطالعه میکنیم، میبینیم اونا هم همین گونه هستن. از هر کس سوال بکنیم که شما به کمال از اون حیث که کمال است علاقه دارید، گرایش دارید، میل دارید، کشش دارید، جذب به او میشید، میگوید بله. رفتارهای آدم را هم که تحلیل میکنیم، میبینیم دنبال همون کمال میگردن، یعنی گمشده ی همه ی انسان ها کماله. حالا تو مصداقش اختلاف به وجود میاد، اما سخن در اصل گرایش به کمال و محبت و میل به کمال، علاقه به کمال. خب نکته دوم هم این است که انسان کمال را از آن حیث که کمال است میپسندد، دوست میدارد و به آن علاقه‌مند است. لذا اگر یک چیزی را ما در نظر بگیریم که هم جنبه نقص دارد هم جنبه کمال دارد، انسان به اون جنبه کمالش میل پیدا میکنه، اون جنبه نقصش را نمیخواهد. اگر مثلا عرض بفرمایید که یک چیزی باشه که آینه ای مثلا باشه که این آینه حل می شود که یک جایش کدر باشه، یک لکی روش افتاده باشه، اون جنبه ای را که اون کدری هست و اون جنبه ای که نقص هست به اون میل نداره، نمی پسندد. اما اون جنبه ایش که روشن است و نورانی است، صیقلی است و نمایش می دهد چهره او را، به اون جنبه اش توجه داره. اگر فرض کنید یک جنسی را میخواد خریداری بکنه، حالا یک نقصی هم داره، اون نقصش را کنار میزنه به خاطر اون جنبه مثبتش به اون گرایش پیدا میکنه. یا یک انسانی میخواهد با یک انسانی رابطه برقرار کند و این انسان جنبه های مثبت و منفی دارد، کمال و نقص دارد، وقتی که میخواهد با او رابطه برقرار کند، ملاک و معیارش همان جنبه کمالی او هست. انسان کمال را میپسندد، کمال به ما هو و کمال برای او مطلوبه، ولذا هر مصداقی از کمال هم که پیدا بشود که درجهش بالاتر باشد، میل به او، محبت به او، اون کمال بیشتر میشود، تزاید پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه. پس این نشان می‌دهد که انسان به کمال مطلق و کمال برین گرایش و کشش داره و این کمال‌های متوسط یا سطح پایین را از اون جهت که اینها جلوه‌هایی و یا مرتبه‌های نازلی از کمال برین هستند به اونها علاقه داره. الانم بحث ما در این نیست که انسان برای یافتن کمال و فعلیت بخشیدن به این احساس عمل میکنه یا نمیکنه و چه مقدار تلاش میکنه، اونجا بحث دیگری است. بحث به دست آوردن، کسب کردن، مسئله دیگری است. الان محبت رو ما داریم بحث میکنیم، میل، میل، انجذاب، اشتیاق، علاقه مندی، ولو دستش هم خالی باشه از نظر مقام فعل یا بخشش داشته باشه، ولی اون کمال را از اون حیث که کمال است میپسندد و کمال از اون حیث که کمال است، کمال به ما هو کمال، یعنی به عبارت اخرى کمال مطلق، کمالی که در او هیچ منقصتی نباشه، این مطلوب و محبوب نهایی انسانه و در واقع عالی ترین مرتبه مورد اشتیاق او و مورد علاقه یا اون کمال برینه. خب این یک واقعیتی است در انسان. بلل انسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان وقتی به خودش می نگرد، یک، در گفتار و رفتار دیگران هم مطالعه میکنه و تأمل میکنه، دو، به این میرسه که کمال گرایی، کمال خواهی، کمال دوستی، میل و محبت و گرایش و انجذاب به کمال، اون هم کمال برین و کمال مطلق در انسان هست. خب کمال برین و کمال مطلق چه موجودی است؟ خدا همان موجودی است که کمال برین و کمال مطلق است. خدا یعنی موجودی که هیچ نقصی در او نیست، هرچه هست کمال است. پس اگر انسان در سویدای وجود و در ذات و نفس خودش میل به کمال، انجذاب به کمال، محبت به کمال و شوق نسبت به کمال، کمال برین و کمال مطلق دارد، معنیش این است که انسان به خداوند که کمال مطلق است، او که مبدأ همه کمال ها هست، او که خالق همه کمال ها هست، به او انجذاب و میل داره. خب نکته بعدی این است که میل و انجذاب و تمایل، احساس همراه با معرفت، همراه با آگاهی است. حالا این آگاهی، آگاهی به آگاهی یک مطلب است که می شود علم حصولی. متن احساس با یک نحوه آگاهی همراهه، حتی در مرتبه نازلتر از انسان. حالا یه مقدار بیاریم بحث را در مرتبه نازله خود انسان در آغاز پیدایش، یا در مورد حیوانات در نظر بگیریم، اون چیزهایی که برای اونها غریزی است، میل، میلهای غریزی، میلهای غریزی اونها هم با یک نحوه آگاهی و همراهه، یک نحوه اراده باهاش هست، یک نحوه آگاهی همراهشه. مثلا کودکی که به دنیا می آید و میل دارد، احساس دارد، اولا گرسنگی در خودش حس میکنه، درد در خودش حس میکنه و احساسی که نسبت به مادر، حالا نه به عنوان مادر، او نمیدونه مادر کیست، پدر کیست، یعنی این موجودی که با او تماس دارد، یعنی در غریزه او، در نهاد او یه چنین آگاهی وجود داره، یه چنین میلی هست که این موجود موجودی است که به او توجه پیدا میکنه، علاقه داره و نیاز او را برطرف میکنه. این یک نوع آگاهی غریزی است. حالا اگر انسان یه خورده تکامل پیدا کنه، نفس انسان کاملتر بشه، این آگاهی غریزی، آگاهیش روشنتر و شفافتری میشه. بنابراین هر جا که احساس و تمایل و گرایش باشد، احساس و تمایل و گرایش همراه با یک نوع معرفت است. البته این معرفت، معرفت فکری، معرفت حصولی و ذهنی نیست، بلکه یک معرفت شهودی به اصطلاح حضوری است. پس از این تحلیلی که انجام دادیم معلوم می شود که انسان به ماهو و انسان، حالا چه اونایی که کافرند، چه اونایی که شکاکند، چه اونایی که مؤمنند، که این شکاک بودنها و مؤمن بودنها و ملحد بودنها مربوط به حوزه معرفتهای حصولیه است که بر اساس آن معرفتهای حصولیه یا شکاک میشن، گاهی مصدق میشن و مؤمن، گاهی مکذب میشن و ملحد. الان بحث در این علم حصولی نیست. بحث این است که به لحاظ معرفت به لحاظ اون حالت وجدانی، احساس درونی، به کمال خواهی نخواهی انسان به مبدأ عالم که کمال برین و کمال مطلق است یک نوع گرایشی، یک نوع میلی، احساسی داره، ولو اینکه به اون احساس خودش آگاهی نداشته باشه یا دچار شک حتی بشه یا ملحد بشه یا مؤمن بشه. اینا مراحل بعده. و از اونجا که اون کمال برینی که انسان به او عشق می‌ورزد، محبت می‌ورزد، اون کمال برین همان خداوند است، پس معلوم می‌شود که انسان در سرشت و در ذات خود یک نوع معرفت حضوری به مبدأ عالم، به آفریدگار جهان، پروردگار جهان، به خداوند متعال داره. خب این حالا یک بیانی بود که ما این را، درک وجدانی را، احساس وجدانی را تحلیل کنیم، میرسیم به همین معرفت حضوری به مبدأ عالم، به آفریدگار جهان، به کمال برین. بیان دومش یک بیان فلسفی است. بیان فلسفی بر این اساس است که ماها انسانها، انسان و نفس انسان ممکن الوجوده، درست؟ و ممکن الوجود معلوله، معلول محتاج علت ایجادیه دارد و علت ایجادی معلول نسبت به علت ایجادی خودش عین ربط است، عین ربط است. حالا یعنی ما الان داریم میخواهیم تحلیل بکنیم که عقل فلسفی هم این مدعا را اثبات میکنه، تصدیق و تأیید میکنه که انسان به مبدأ عالم، به خداوند متعال علم حضوری دارد. این را داریم الان بحث میکنیم. شما نفرمایید که ما الان بحثمون الان در مقام اثبات وجود خداوند نیست، از راه این فطرت و احساس فطری انسان که شما بگویید خواهی مصادره به مطلوب میشه. نه، الان بحث ما اینه که چنین احساسی در انسان هست. الان بحث ما در اینه که احساس به کمال برین، به خداوند متعال، به مبدأ عالم، به واجب الوجود به ذات داره و این احساس درونی او همراه با یک علم حضوری است. الان بحث ما در این. ما دلیل علی هذا؟ دلیل اول تحلیل و بررسی درک وجدانی خودمان و مطالعه گفتار و رفتار دیگران بود درباره همین میل و احساسی که انسان‌ها نسبت به کمال برین دارن. راه و دلیل دوم دلیل فلسفی است که بر مبنای اصول فلسفی که ما ممکن الوجودیم و ممکن الوجود تعلق وجودی دارد به مبدأ، به واجب الوجود، به ذات، و آنم نه این است که وجود رابطی است بلکه وجود رابط است. وجود رابط یعنی عین ربط است. نه این است که در ذات ممکن الوجود استقلال است، بی نیازی است و نیازمندی برش عارض می شود. نه خیر، اصل وجود او عین التعلق است، عین الفقر است، عین الحاجه است. خب وقتی که هویت نفس ما، خب دقت بفرمایید، هویت نفس ما، نفس ناطقه ما عین الربط است به آفریدگار، به واجب الوجود، به ذات، خب این موجودی که نفس ما به خصوص حالا مجرد از ماده هست، این تعلق به مبدع دارد، تعلق عین هویتشه، عین هویتشه. یعنی اگه این تعلق رو بگیریم هیچ میشه، معدوم میشه. وقتی که این نفس ناطقه انسان عین تعلق است به مبدع، به واجب الوجود، به ذات، پس عین الحضور است، پس عین الحضور است. یعنی مبدع نزد او حاضره، یعنی واجب الوجود که مقوم وجود اوست و این به او وابسته است، پس نزد او حاضره. کما اینکه عکسش هم هست، همونطوری که معلول حاضر است نزد علت ایجادی و علت ایجادی به معلول علم دارد، علم حضوری دارد، علت ایجادی هم نزد معلول حاضر است، نزد معلول حاضر. حالا فعلا بحث ما در نفس ناطق است، اینا میشه روی کل موجودات عالم و ممکن الوجودا پیاده کرد. و اینی که قبلا هم گفتیم که قرآن میفهمد و این شیئا الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی همه چیز نسبت به خداوند متعال معرفت دارد، همه چیز یک معرفت همگانی، چون همه حضور پیش خدا دارند و خدا پیش اونا حاضره. این که مثلا قرآن میفهمد که لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض ان من شاء الله یسبح بحمده، اینا یک مبنای عقلی فلسفی داره. این بحث تعبدی نیست صرفا که بگوییم چون تعبدن گفتن ما باید قبول بکنیم، نه، تحلیل عقلی داره. پس وجود معلول که عین الربط است به علت، حالا بحث ما هم در نفس است، به خصوص که نفس یک واقعیت و هویت مجرده است، این طبق حتی اون مبنای سختگیرانه در علم که مرحوم علامه طباطبایی اینا فرمودن که حضور مجرد عند مجرد، خب اینجا نفس ناطقه مجرده، خدای متعال مجرده، این حضور مجرد عند مجرد در مورد انسان و خداوند که واجب الوجود به ذات است و بالعکس وجود داره. پس هم نفس ناطقه ما معلوم است برای خدای متعال به علم حضوری، چون حضور دارد، عین الحضور است، و هم وجود خداوند معلوم است برای نفس ناطقه انسان به علم حضوری، و اینکه حضور است بنابراین معلوم است به علم حضوری. بنابراین همونطوری که از نظر تحلیل علمی شاید که اول که تحلیل کردیم که حس کمال مطلق در انسان هست و کمال برین، و کمال برین همون خداست، و حس هم همراه با یک نوع معرفت است، ولو اون معرفت رو انسان بهش ازش غفلت بکنه یا بهش علم نداشته باشد. این بیان اول، بیان دوم هم یک بیان فلسفی که این علم حضوری ما را، نفس ما را به خداوند متعال اثبات میکنه. حالا بیان علمی هم داره، علم تجربی اقصدم هست، بیان نقلی وحیانی هم داره که انشاءالله در جلسات بعدی بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.